دوره آموزشی دین فطری ویژه دانش آموزان مقطع دبیرستان توسط استاد میثم اخلاقی جلسه دوم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام دارم خدمت همه شما دانش آموزان و جوانان و نوجوانان عزیز و خدا رو سپاسگزارم از اینکه توفیق داد در جلسه دیگه در خدمت شما عزیزان و سروران و گرامیان باشم. در جلسه قبل از سلسله مباحث به سوی بی‌نهایت ما از سؤال‌های اساسی انسان شروع کردیم و اینکه انسان سوالهایی داره که اگر بتونه به جواب این سوالها برسه، زندگیش میتونه تغییر کنه و متحول بشه. از جمله این سوالات، مهمترین سوال هدف از خلقت انسان و اینکه انسان چرا آفریده شده است. همونطور که گفتیم، این سوال و رسیدن به جواب این سوال میتونه زندگی انسان رو متحول کنه. اما برای رسیدن به جواب این سوال که هدف از خلقت انسان چیه، گفتیم ما باید خالق انسان رو بهتر بشناسیم. و برای شناختن خالق گفتیم دو راه وجود داره، یکی جلوه های خدا در هستی و یکی جلوه های خدا در وجود خود انسان. که در مورد جلوه های خدا در هستی، ما بحث عظمت و بزرگی آفرینش رو مطرح کردیم و یک سفری داشتیم از کره زمین، از جایی که نشستیم به سوی آسمان ها، و از اون بالا دیدیم که چقدر دنیای گسترده و عظیمی در مقابل ما قرار داره. اگر که خاطرتون باشه گفتیم همه این ستارگان و کهکشان ها آسمان اول هستند و بعد از اون آسمان دوم تا آسمان هفتم، و هر کدوم در مقابل آسمان بعد از خودشون مثل یک حلقن توی یک بیابون بزرگ و وسیع، و بعد از اون هم عالم لوح و قلم و کرسی و عرش که اینها عالم ملکوتن، و بعد عوالم دیگر. خداوند متعال وقتی که این عوالم رو خلق کرد و خواست خودش رو معرفی کنه، میفرماید الرحمنو علی العرش استوا، یعنی احاطه و قدرت خداوند از عرش تا دل فرش تا دل ذره اتم قرار داره. یعنی احاطه خداوند از عرش تا فرش و تا دل هسته اتم وجود داره. خوب به این جمله دقت کنید، خداوند میفرماید الرحمنو علی العرش استوا. اگر پادشاهی سرزمین رو فتح کنه، بعد که میخواد وارد اون سرزمین بشه یا به پادشاهی یک کشوری برسه، موقع ورود معمولا از عباراتی مثل سلطان، پادشاه، قدر قدرت، مالک، اینها استفاده میکنه. خداوندی که همه این عالم رو آفریده، وقتی که میخواد معرفی کنه نمیگه المالک علی العرش استوا یا الجبار علی العرش استوا یا القادر، هیچ کدوم از اینها رو به کار نمیبره. خداوند میفرماید الرحمنو علی العرش استوا، یعنی وجود مهربان او بر همه هستی احاطه داره، یک وجود مهربان، و همه این هستی رو به خاطر رحمتش آفریده. اگر شما میخواید دامنه این احاطه رو بدونید، به نظر شما بعد از عالم ملک و ملکوت احاطه خداوند تا کجاست؟ آیا انتها داره؟ قطعا همتون جواب میدید که نه، دامنه احاطه خدا هیچ انتها و نهایتی نداره، بی نهایته. اگر شما این رو تصور کنید و در ذهن خودتون بیارید که بعد از همه این عظمت آسمان ها خداوند وجودی که بر همه این احاطه داره و احاطش ادامه داره از همه جهات، از همه ابعاد، اون موقع میبینیم که همه هستی در مقابل عظمت او چیزی نیست، چه برسه به دنیای کوچیک ما. حالا اگر بخوایم این بی نهایت رو یکم نزدیک بشیم برای فهم بهترش، به هر حال چون اون بی نهایت و ما محدود، نمیتونیم درک درستی داشته باشیم. نمیشه توی یک لیوان آب دریا رو ریخت، ولی به اندازه همون یه لیوان میشه از آب دریا چشید. آب دریا را چون نتوانی کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. شما اگر چیزی تو ذهنتون خیلی عظیمه و بزرگه، این رو بیاید مقایسش کنید با بی نهایت، میبینید که هیچ رنگ و بویی نداره. یه موقع اگه تو این دنیا چیزی رو دیدید که دلتون خواست، قدرتی، ثروتی، شهرتی، زیبایی، اون قدرت و ثروت و شهرت و زیبایی رو بگذارید در مقابل قدرت و ثروت و زیبایی بی نهایت، ببینید چقدره. اون موقع شاید به خودتون بگید که ارزشش رو نداره. در این آسمان‌هایی که گفتیم، در این مراتبی که گفتیم، شما این کار رو هم انجام بدید برای اینکه بهتر درک کنید. ببینید همین الان چشماتون رو ببندید، از زمین حرکت کنید، بیاید توی فضا، از خورشید عبور کنید، از کهکشان راه شیری بیاید بیرون، همینجوری سرعت هم زیاد میشه، از کهکشان ها عبور کنید، آسمان اول، آسمان دوم، سوم تا آسمان هفتم، همینجوری بیاید بالا، عالم لوح و قلم و کرسی و عرش، و بعد با سرعت ذهنتون همینجوری در عالم ادامه بدید، برید 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 برید، هر چقدر که دوست دارید سیر کنید. هیچ وقت به هیچ جا نمیرسید که بگید اینجا دیگه تموم میشه، نه، این وجود وجود بی نهایته، تمام شدنی نیست هر چقدر که سیر کنید. من یک مثال دیگه بزنم برای اینکه بهتر متوجه بشیم، یه خورده خودمون رو نزدیک کنیم به فهم بهتر. اگه به شما بگم بزرگترین عدد ذهنتون رو بگید، یه عدد خیلی بزرگ، خب شاید بعضی از شما بگید مثلا یک تریلیارد، کاتریلیارد، کاتریلیون، این اسامی که اگه بلد باشید میگید. خب اون عدد بزرگ محدوده یا نامحدوده؟ خب همه میدونید محدوده. در مقابل بی نهایت چقدره؟ هیچ، انگار که صفر. حالا یه عدد بزرگتر بهتون میگم، شما یه یک داشته باشید و به تعداد همه الکترون های عالم هستی صفر بذارید جلوی اون یک، یه ذره تصورش بکنید ببینید چه رقم بزرگیه. بدن یک انسان کامل چیزی حدود 100 تریلیون سلول داره. خود سلول ها ببینید میلیون ها یا میلیارد ها الکترون دارن، مال یک انسان تازه. حالا شما همه عالم هستی رو حساب کنید و جلوش صفر بگذارید جلوی اون یک، رقم بسیار بزرگ. اما این رقم محدوده یا نامحدوده؟ جواب شما چیه؟ محدوده، چون میتونید باز به این عدد اضافه کنید. اگه این عدد رو جلوی بی نهایت بذارید چقدره؟ باز در مقابل بی نهایت که میگیره با همه عظمتش انگار که چیزی نیست. باز شما این عدد رو به توان خودش برسونید. توان رو خیلی از شما بلدید دیگه. مثلا ما اگر یک داشته باشیم با یک صفر که میشه 10، این رو میگیم به توان خودش برسونید، یعنی 10 به توان 10، یعنی 10 بار 10 رو در خودش ضرب کنید. این یک با یه صفر 10 به توان خودش میشه 10 میلیارد، یعنی این عدد کوچیک به توان خودش که شد 10 میلیارد. حالا شما تصور کنید اون عدد عظیم رو به توان خودش هم برسونید، باز یک عدد خیلی بزرگه. اما باز این عدد جلوی بی نهایت چقدره؟ چیزی نیست. اگر شما همه انسان‌ها رو، همه ملائکه رو، همه اجنه رو جمع کنید، بهشون ابر رایانه بدید تا این اعداد رو حساب کنند، ضرب و تقسیم کنند، تا این اعداد رو حساب کنند، ضرب کنند، به توان برسونند، حاصل جمع همه این ملائکه و انسان‌ها و اجنه رو باز با هم جمع کنید، یک عدد بسیار بسیار بزرگ اما باز محدود و در مقابل بی‌نهایت انگار که هیچی نیست. اگر ذهنتون رو فعال کنید و این عددی که گفتم باهاش کار کنید، مثل خیلی از کلاس هایی که داشتیم بعضی از دانش آموزا میگن که هنگ کردیم دیگه ذهن نمیکشه. این الف الفبای خداشناسیه، چون ما داریم در مورد یک وجود بی نهایت صحبت میکنیم و تازه این عدده. وقتی ذهن به اینجا میرسه متحیر که میشه، میگه الله اکبر، ما نمیتونیم عظمت خالق رو درک کنیم. الله اکبر یعنی خدا بزرگتر از اینه که حتی بشه توصیفش کرد. اون موقع الله رو میگیم وجود بی نهایت، وجود بی نهایتی که نه ابتدا داره و نه انتها. البته با این قیدی که توضیحش رو بعدن میدیم، وجود بی نهایتی که میخواد هر چی داره به ما بده، که توضیحش بعدم میاد. این همون اللهه، اسمی که خداوند برای خودش انتخاب کرده. از بین این همه اسامی و حروف، خدا این سه حرف الف و لام و ها رو با ترکیب الله برای خودش انتخاب کرده. ولذا میتونیم بگیم در خیلی از زبانها شاید هیچ معادل دقیقی برای الله نباشه. حتی کلمه خدا در فارسی معنای دقیق الله نیست، اون به معنای خدا یعنی خود آمده که شده خدا، شبیه قیوم. اما الله کلمه ایه که در زبان عربی نه مذکر داره نه مؤنث داره نه جمع بسته میشه. اما ما کلمه خدا، خدایگان داریم، خدایان داریم، اله داریم، الهه داریم، الهه ها داریم. اینا کلماتی که ما به کار میاریم استفاده های دیگری هم داره، اما الله فقط و فقط و فقط مخصوص وجود بی نهایته و ما از درک اون عاجزیم. شاید کسی بگه این وجود بی نهایته، بی نهایت عظیم و بزرگ، از ما خیلی دوره، ما تو این عالم هستی گمیم، در مقابل ستاره ها و کهکشان ها ما هیچیم، چیزی نیستیم، خورشید ما چیزی نیست، چه برسه به ما؟ خدا از ما دوره؟ نه، با همه بی نهایت و عظمتش به مخلوقاتش و انسان خیلی نزدیک. ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما از رگ قلب به انسان نزدیکتریم، نزدیکتریم، رگ قلب، نه رگ گردن. اینجا ورید به معنای رگ قلب، رگ دل، اون رگ اصلی که خون رو به بدن میرسونه، یعنی چسبیده به قلب و خدا از اون نزدیک تره. یعنی خدا همیشه با انسان هاست، همیشه و همه جا این وجود بی نهایت با انسان ها هست. و این نکته رو همینجا خدمتون عرض کنم، هیچ انسانی روی کره زمین شما نمیتونید پیدا کنید که یقین به وجود نداشتن خدا و وجود بی نهایت داشته باشه. اونهایی که منکرند و کافرند شک دارند، نهایت ظن و گمان دارند که خدایی نیست، یا شک دارند که خدایی هست. اما آیا هیچ کدوم از این کفار تونستن فرمولی و یا دستورالعملی به ما بدن که بتونن اثبات کنند خدا وجود نداره؟ الان بین دانشمندا بحث‌های مفصلیه، دانشمندان خدا باور و دانشمندان منکر خدا، که خب مستنداش هم هست. بعضی وقتها هست که اونی که خدا را قبول دارد با کسی که کتاب نوشته در مورد اینکه خدایی وجود نداره وقتی بحث میکنه میگه تو چقدر احتمال میدی که خدا وجود نداشته باشه؟ میگه 80%، 90%. نمیتونه بگه 100%. بعد میگه 90%، 80%. میگه خب حالا شاید حدود 50%. یعنی شک. وقتی خدا این همه به انسان نزدیکه، همه جا هست، وجود بی‌نهایتش همه جا گسترده شده، اون موقع آیا میشه تو وجود این خدا شک کرد؟ افالله شک کن؟ میتونه کسی اثبات کنه که خدایی وجود نداره؟ ولذا هیچ کسی روی کره خاکی نمیتونه اثبات کنه. منکر میشن، میگن نه نیست. میدونید علتش چیه؟ چرا اینا انکار میکنند؟ خب برخی ها میخوان از زیر بار مسئولیت در برن، یعنی میدونن خدا هست، منتها میگن که اگه بگی خدا هست خب باید از دستورات خدا هم پیروی کنی و بری دینی رو انتخاب کنی، خب دین هم دستورات داره، ولش کن، نمیخواد، اصلا میگیم نیست، خیلی مراد. این چیه؟ این همون هوای نفسه. یکی از آیات قرآن درون دل این آدم ها رو لو داده و میگه که وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما و علوا. میگه اینهایی که مخالفت میکنند با پیام دین، با خدا، در حالی که یقین دارن به وجودش، علتش ظلم و برتری‌جویی و تکبره. یعنی یکی از این دوتاست، که ظلم خودش به معنای پیروی از هوای نفس و گناه، یکی از ظلمهایی که در قرآن نام برده میشه گناهه، گناه کردن ظلمه، ظلم به خود انسانه. همینجا باید خیلی دقت کنیم، مراقب باشیم. آدم اگه بیفته تو مسیر گناه، خدای نکرده شاید به یک جایی برسه که خدا رو هم منکر بشه. این خاصیت گناهانه. و یا از روی تکبر و خود بزرگتر بینی و برتری جوییه که اینها خدا رو منکر میشن. اگر یک موقع با کسی مواجه شدید که میگفت نه من خدا رو منکر هستم، میتونید توی یک شرایطی قرارش بدید که بفهمه نه خدا هست. توی قرآن اومده، تو روایات هم اومده. انسان‌هایی که خدا رو منکر هستن، اگه توی یک شرایط سختی قرار بگیرن که هیچ راه فراری براشون نباشه، امید به نجات دارن. از درونشون ندایی فریاد میزنه که کسی هست که تو رو نجات بده، و این همون خداست. توی قرآن میگه این انسان‌ها وقتی که سوار کشتی میشن و در دریا طوفان میشه و میبینن که کشتی در حال غرق شدنه و یا توی دریا میفتن و هیچ راه نجاتی ندارن، امید دارن که یک نیروی هست که نجاتشون بده. اون همون خداست. اون همون فطرت درونشونه که میگه خدایی هست که تو رو نجات بده. خب همینا وقتی پاشون به ساحل برسه، باز دوباره به خاطر همون هوای نفس منکر میشن. و برای امروز ما، چون سفرهای هوایی بیشتره، شاید این مثال رو بهتر بتونیم بگیم. به هر حال توی دریا انسان توی آب یه جوری شاید خودش رو نگه داره، اما توی هوا و فضا وقتی اتفاقی بیفته که معمول سقوط ها هم منجر به مرگ میشه در هواپیماها، اگر اتفاقی و حادثه بیفته برای هواپیما و انسان ها احساس کنن، حتی اگر احتمال بدن به اندازه 2% که دارن سقوط میکنن و مرگشون نزدیکه، همونجا دست به دعا برمیدارن و به یاد خدا میفتن و حس میکنن که کسی هست که نجاتشون بده. منتها بعضی از انسان ها نمیخوان درک کنن و بفهمن. یک مثالی هست و یک تبلیغاتی هست که حتی در کشورهای غربی پخش شده و میشه، که مثلا 2 جنین در رحم مادر دارن با هم صحبت میکنن، یه 2 قلوان. یکیشون میپرسه داداش تو به مادر اعتقاد داری؟ تو به زندگی بعد از تولد اعتقاد داری؟ اون میگه نه، من به این چیزا اعتقاد ندارم، من کافرم، من ملحدم. تو تا حالا اصلا مامانو دیدی؟ دقت میکنی؟ این حال و روز خیلی از انسانهایی که دارن تو این دنیا زندگی میکنن و میگن تو حالا خدا رو دیدی؟ حتی برخی دانشمندهای بظاهر دانشمند ولی در باطن جاهل میگن ما اون چیزی که نبینیم رو اعتقاد نداریم. خب به اینها باید گفت تو چه جور دانشمندی هستی که داری کار میکنی و خیلی از چیزها رو نمیبینی، قبول داری؟ به خدا که میرسی قبول نداری؟ تو درد رو مگه میبینی؟ تو برق رو مگه میبینی؟ بسیاری از پدیده های عالم هست که تو نمیبینی اما میپذیریشون. پس باید بگی وجود ندارن. تو عشق رو میتونی نشون بدی؟ جلوه های عشق رو نشون میده، اما خود عشق کو که میگی در درونته؟ به ما نشون بده. خیلی از انسان ها اینطوری هن. مثل این بچه‌ای که در رحم مادره، چون مادر رو ندیده، در حالی که اگر یکم فکر کنه میبینه که همه هستیش از مادره، زندگی و حیاتش از مادره. اگه مادر نباشه او هم نیست. اما چرا نمیشه خدا رو دید؟ به دلیل اینکه وجود بی نهایته. اگر بخواد دیده بشه باید بیاد در قالب جسم محدود. خب نمیشه، امکان نداره. و از طرفی اینقدر هست و از شدت ظهور پنهانه، جلوه هاش همه عالم رو گرفته. مثل اینکه همین الان وقتی من به شما دارم میگم، الان دقت میکنید، تا قبل از این شاید هیچ دقت نکردید که نور هم هست. شما منبع نور رو شاید بتونید نشون بدید، بگید خورشید، لامپ، اما خود نور در جایی که توی اتاق نشستید خورشید رو نمی‌بینید، اما نور هست. این نور کو؟ منتها اینقدر هر روز هست که ما عادی شده برامون و نمی‌بینیمش، درکش نمی‌کنیم. چند بار شده تا حالا صبح که از خواب پا می‌شیم بگیم خب الحمدلله امروز نور هست؟ خب عادیه، اینقدر هست و چیز معمولی برای ما شده، راحت ازش می‌گذریم. همینجا یک نکته رو هم خدمتون عرض کنم. کلمه بی‌نهایت کلمه مقدسیه. به نظر بنده کاربرد کلمه بی‌نهایت در بقیه جاها غیر از خداوند اشتباه بزرگیه. از دیدنتون بی‌نهایت خوشحال شدم، بی‌نهایت غمگین شدم. این کلمه بی‌نهایت فقط وجود خداست. بگیم زیاد خوشحال شدم، زیاد ناراحت شدم. چرا از بی‌نهایت استفاده می‌کنیم؟ انسان‌ها گاهی وقتی یه چیز خیلی زیاده و نمی‌تونن بشمارن میگن بی‌نهایت. خب این غلطه. حالا دیگه بعضیا در تبلیغات هم ازش استفاده کنن. ما چیزی بجز وجود خداوند بی نهایت نداریم تو این عالم. و همین کلمه وجود بی نهایت شاه کلید و کلید واژه اصلی بسیاری از مشکلات و سوالات و شبهه هاست که در ادامه بیشتر توضیح میدیم. حالا باز اگر کسی بخواد بیشتر و بهتر این وجود بی‌نهایت رو بشناسه، از همون آیات آفاق، جلوه های خدا در هستی میتونه استفاده کنه. ما یک دونه رو گفتیم، عظمت و بزرگی هستی رو ما گفتیم. خب اگر کسی بیاد زیبایی های خلقت رو و زیبایی های آفریده های خدا رو نگاه کنه، باز به خیلی چیزا پی میبره. دوروبرش رو نگاه کنه، پرنده های زیبا، حیوانات زیبا، ماهی های زیبا، رنگ آمیزی های بسیار زیبا و قشنگ. خب این نمیتونه به ما این نشونه رو بده که یک منبعی بی نهایت زیبایی وجود داره؟ حشرات، گیاهان، درختان، میوه ها چقدر زیبا آفریده شدن، چقدر زیبا رنگ آمیزی شدن. حتی در بین حشرات، حتی اونایی هم که به نظر ما زشت میرسن، در خلقت خودشون و اون چیزی که مورد نیازشون هست زیبان، ما زشت میبینیم. یا انسان میتونه از عجایب و شگفتی های خلقت پی به این ببره که یک منبع بی نهایت علم و حکمت توی این عالم وجود داره. شما برید سراغ عجایب که بخش بزرگی از این عجایب در دریا هاست. در شبهای قدر توی دعای جوشن کبیر میخونید یک بخشش، یا من فی البحار عجائبه، ای کسی که در دریاها عجایب خلقتش وجود داره. ببینید مثلا ماهی هایی که از خودشون نور تولید میکنن، برق تولید میکنن، شکارهای خاصی انجام میدن، در عمقی زندگی میکنن که حتی زیر دریایی های پیشرفته امروزی هم هنوز نمیتونن به اون عمق برسن. نه نوری هست و فشار آب بسیار زیاد، اکسیژن کم. باز انسان میتونه از اسرار و پیچیدگی های خلقت پی به این ببره که یک سلطه و قدرت بی نهایتی پشت این هاست. خب یکی از این اسرار مثلا فرض کنید DNA. چقدر جالب و جذاب اطلاعات مربوط به DNA. احتمالا بخشیش رو شنیدید. بیشتر مطالعه کنید راجبش. DNA رشته هایی است که داخل سلول ها تمام اطلاعات مورد نیاز برای یک موجود زنده رو درون خودش داره، به صورت کد شده و رمزگذاری شده. یعنی وقتی یک موجود زنده میخواد به وجود بیاد، این DNA، این رشته ها باز میشن، اطلاعات خونده میشه و از طریق اطلاعاتی که داخل DNA هست سلول ها تقسیم میشن و جایگاه خودشون رو پیدا میکنن. موقع به وجود اومدن انسان همه از یک سلول شروع میشن که به 2 و بعد به 4 و 8 و 16 تقسیم میشه. خب این سلول ها از کجا میدونن و میفهمن که کدوم باید بره بشه قلب، اون یکی بشه مغز، اون بشه رگ، اون بشه خون، اون بشه پوست، اون گوشت، اون استخون؟ اینا رو از کجا میفهمن؟ کسی این اطلاعات رو بهشون داده؟ انسان داده این اطلاعات رو؟ خب نقش DNA اینه. همین DNA رو توی مستندها هست میگن اگر بخواید اطلاعاتش رو تبدیل به کتاب کنید، یعنی اطلاعات داخل یک رشته DNA رو بخواید بیارید و وارد کتاب ها کنید، بیش از 500 جلد کتاب میشه. یک چیزی که شما با چشم هم نمیتونید ببینید تبدیل به 500 جلد کتاب میشه. شاید تعجب کنید، خب همین اتفاق الان مگه در هارد های کامپیوترها نمیفته؟ یا یک فلش مموری که شما دارید به قطعه کوچیک، اما ببینید میتونید میلیون ها کتاب رو توش جا بدید. خب شاید یه نفر بیاد بگه همه این عالم اتفاقیه، دری به تخته‌ای خورد و اتفاق شد و این سیر پیش اومد و ماها خلق شدیم. اما چجوری میخواد جواب بده؟ هیچ انسان عاقل این رو نمیتونه قبول کنه. اطلاعات و داده هیچ وقت نمیتونه اتفاقی باشه. شما میتونید، البته نمیشه، ولی حالا بر فرض بگیم که میتونید بگید این کامپیوتر، این لپتاپ اتفاقی به سیر طبیعت درست شد. خب قبول، فرض کنیم قبول، اما این اطلاعاتی که درونش هست اینا چجوری ایجاد شد؟ اینا نیاز به یک منبع علم و آگاهی داره، از یه جایی باید اینا گرفته شده باشه. اینه که یکی از دانشمندایی که در زمینه DNA تحقیق میکرده بعد از یک عمر بیدینی و بیخدایی خدا باور شده و به این اعتقاد رسیده که خدا وجود داره، منبع بی نهایت وجود داره. خب این یکی از اسرار و پیچیدگی هاست. شما همین بدن انسان رو بررسی کنید، چشم رو، گوش رو، دست و پوست، خون، اعصاب، مغز انسان، که از میلیون ها سلول خاکستری تشکیل شده که هر سلولی مثل یک سی پی یو کار میکنه. هنوز بشر مونده در پیچیدگی های سیستم مغز انسان. اینهایی که دارم میگم خدمتون، فقط من دارم پنجره هایی رو به روی شما باز میکنم که انشالله خود شما پیگیر باشید. من توضیحات مفصل نمیدم، دارم میگم که این زاویه هست، این نشانه های خدا در هستی به وفور هست. ما باید چشممون رو باز کنیم و ببینیم. ما باید اینها رو مرتبطش کنیم به وجود بی نهایت. اون موقع حتی همین درس خوندن خود شما هم زیبا میشه. وقتی دارید فیزیک میخونید، شیمی میخونید، زیست میخونید، تاریخ میخونید، حتی جغرافی میخونید، همه این علومی که دارید میخونید رو اگر بتونید ارتباطش رو با خالق همه اینها پیدا کنید، خوندن اون درس هم براتون شیرین و لذت بخش میشه. و این کار رو اگر معلمهای ما همیشه انجام بدن، چقدر درس ها شیرین تر میشه. یکی دیگه از این راه ها نگاه کردن به کثرت و تنوع آفریده هاست. ببینید در این عالم هستی انواع و اقسام موجودات و حیوانات. خب این نشون نمیده که یک مدیریت قوی و بی نهایت پشت قضیه است. انصافا آدم گاهی وقتها میمونه که چجور یک دانشمندی مثلا به این نظریه برسه که بگه اینها همه اتفاقیه، خود به خود اینها اینجوری شدن. انواع و اقسام چهارپایان، پرندگان، حشرات، خزندگان، چرندگان، الا ماشاءالله تعداد زیاد و متنوع. مثلا ازتون بپرسن چند مدل مورچه رو میشناسید، بگی 4-5 مدل دیگه، از این سیاهای کوچیک و از این زردها و نارنجی‌ها و نمیدونم از این مورچه‌های شاسی بلند به قول من 5-6 تا رو میشناسیم. اما دانشمندا اعلام کردن حدود 12,000 نوع مورچه رو کره زمین. 12,000 نوع مورچه، حالا تعدادشون که دیگه میلیارد میلیاردیه. یا میگن خانواده پروانه ها بیش از 100,000 نوع اند، پروانه ها و شاپرک ها و اینا 100,000 نوع که هر کدوم هم میلیارد ها. اینا نمیتونه همش اتفاقی باشه. اصلا میخوام بگیم که هیچ چیزی تو این عالم اتفاقی نیست. و همه اینها رو خدا آفریده برای انسان که در ادامه توضیحاتش خواهد اومد. یا یه چیز دیگر رو شما مثلا دقت کنید، کثرت و تنوع نعمت‌ها. چقدر خدا به ما نعمت داده. همین نعمت‌های بدن خودمون رو بخوایم بشمریم تموم نمیشه. انواع و اقسام غذاها، خوردنی‌ها، آشامیدنی‌ها. تا حالا به این دقت کردید درخت‌ها برای تولید میوه به چیا نیاز دارند؟ آب، خاک، اکسیژن و نور. این 4 تا چیزه. نیاز همه درختان میوه همین 4 تا است. اما خروجی ها رو نگاه کنید، همشون از 4 تا ماده تغذیه میکنن، ولی خروجی ها رو ببینید. انواع و اقسام میوه ها در طعم ها و شکل ها و رنگ های متفاوت. این تنوع اتفاقیه؟ یک درخت از کجا میدونه که مثلا در زمستان بدن ما فلان ویتامین رو نیاز داره و اون در پرتقال موجوده، و در میوه های تابستان اون چیزی که بدن ما بیشتر نیاز داره. اینا رو از کجا تفهمیدن؟ شعور دارن خودشون گیاهان؟ ما ارتباطی باهاشون داریم که بتونیم بهشون بگیم مثلا هندوانه تو در فصل تابستان بیشتر باش که بدن ما نیاز به آب داره؟ ایناست که انسان باید خود راجبش فکر کنه. فلینظر الانسان الی طعامه. انسان باید به غذاش نگاه کنه از چند جهت. یه جهتش اینه که نگاه کنه این غذایی که میخواد مصرف کنه از راه حلال به دست آورده باشه. یکیش اینه که به همین نگاه کن ببین از کجا اومده، چجوری به اینجا رسیده. ما داریم در احوالات بعضی از بزرگان، مثلا علامه طباطبایی، اگر یک سیبی رو میدادن دستشون که میل کنن، گاهی وقتا به این نگاه میکردن و اشک میریختن. خب وقتی به خلقت نگاه میکنن، به معانی و به حقایق اون وجود دارن نگاه میکنن. کما که امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید من در هر چیزی قبل و بعد و باهاش خدا رو میبینم. قبل از اینکه به وجود بیاد خدایی هست که این رو به وجود آورده، به همراه اینم خدا هست که این ادامه داره، و بعد از این از بین میره، اما خدا هنوز هست. خب اینا زاویه هاییست که ما میتونیم به هستیمون نگاه کنیم. بعد وقتی اینها رو کنار هم بذاریم میبینیم که خداوند منبع بی نهایت صفته. خداوند منبع بی نهایت هستیه. منبع بی نهایت حیاته. منبع بی نهایت زیبایی و قدرت و دارایی و علمه. منبع بی نهایت آزادی و رحمت و انس و الفت و مهر و محبت و عشقه. خدا منبع بی نهایت همه خوبی هاست. این همون شاه کلیده. وجود بی نهایت که منبع همه بی نهایت خوبی هاست. و اگر ما ذره ای به اندازه یک اپسیلون تصور کنیم که از این صفات او کمه، ما داریم اشتباه میکنیم. خدا بی نهایت. این تصور اشتباه ماست. خب این شناخت جلوه های خدا در هستی یکی از راه های شناخت خالق بود. اما یه راه دیگه هم داره. اونم آیات انفس. جلوه های خدا در وجود خود ما انسان ها. ما تو درون خودمون هم نشونه هایی از خدا داریم. اون نشونه ها چی هن؟ اونا امیال و گرایش های درونی خود ما هستن. انسانی رو سراغ دارید که مایل به زندگی جاودانه نباشه؟ انسانی هست که نخواسته باشه به زیبایی بی نهایت برسه؟ کسی رو میشناسید که قدرت بی نهایت و یا ثروت بی نهایت نخواسته باشه؟ همه ی انسان‌های عالم، حتی منکرین خدا هم دوست دارن. امتحان کنید، بپرسید ازشون. محال یک انسان سالم، به شرطی که دروغ نگه، یک انسان سالم میل به بی نهایت نداشته باشه. فرض کنید آقای بیاد بگه به من اگه 10 میلیارد تومن بدید من دیگه چیزی نمیخوام، همین بستمه. کی گفته بی نهایت؟ من 10 میلیارد بستمه. بگیم خب این 10 میلیارد بگیر. بعد بهش بگیم آقا اگر ما به شما 20 میلیارد دیگه بدون هیچ توقعی بدیم شما نمیگیری؟ میگه خب چرا میگیرم. واقعا اگر مثال رو دقت کنید، واقعی فرض کنید، اگه کسی ادعا رو بکنه بعد بهش بگن خب 20 میلیارد دیگه بهت میدیم، میگیری یا نه؟ هیچ هم ازت نمیخوام، بیا این 20 میلیارد هم بگیر. بعد میگیم نه بیا این 100 میلیارد رو بگیر. انسان سالمی هست که نه نمیخوام بسمه، میگیره. شاید تو تعارف رو در وسیله بخواد، ولی واقعا ته دلش میخواد. انسان سالم میخواد. از بچه کوچیک هم شما سوال کنید، بگید که دوست داری از اینی که هستی بزرگتر باشی، زورت زیاد بشه، قدرت بیشتر داشته باشی؟ میگه آره. میگیم چقدر؟ میگه خیلی. چقدر؟ خیلی خیلی. کلمه بی نهایت رو بلد نیست، نمیتونه بگه، اما خیلی رو میدونه. میدونه از درونش که دوست داره از اینی که هست رشد کنه. اصلا اگر انسان ها این میل رو نداشتن، این همه کار و تلاش و درآمد اینا برای چیه پس؟ اگر قرار بود این میل محدود باشه، پس چرا انسان ها وقتی به یک حدی از درآمد میرسن کار رو رها نمی کنن؟ مثلا فرض کنید کسی اگر به 1 میلیون دلار رسید دیگه خب بیخیال شه بره بشنه خونش، چرا باز ادامه میده؟ چرا انسان وقتی این خونه رو داره یه خونه دیگه هم میخواد؟ چرا وقتی اینجا داره تو اون شهر هم میخواد؟ چرا شمال، جنوب، شرق، غرب، این کشور، اون کشور، این جزیره، اون جزیره؟ چرا وقتی این ماشین رو داره ماشین بهتر میخواد؟ چرا وقتی ماشین داره هواپیما هم میخواد، کشتی هم میخواد؟ یعنی میل بی نهایت خواهه. یعنی این انسان بی نهایت خواهه. این میل بی نهایته، حد و مرزی نداره. خب وقتی میل به بی نهایت ها وجود داره، یعنی که بی نهایتی وجود داره که این میل ها در درون ما هست. وقتی میل به تشنگی هست یعنی آبی هست، وقتی گرسنگی هست یعنی غذایی هست. تازه اینها نیازهای جسم انسانه. روح انسان وقتی این امیال رو داره یعنی یک وجودی هست. این امیال مثالشون مثال قطب نماست. شما ببینید قطب نما رو وقتی میذارید روی یک سطح صاف و در کنارش هم هیچ شیء آنی نباشه، شمال و جنوب رو به شما نشون میده. این نشون دادن شمال و جنوب توسط این قطنما، یعنی در واقع اصل اینه که نیروی مغناطیسی در شمال و جنوب هست. این قطنما که خودش چیزی نیست که، این داره به ما نشون میده که این جهت شماله. این امیال درون ما مثل همین قطنما است، داره به ما نشون میده که وجود بی‌نهایتی هست که تو این امیال رو داری. اگر نیروی جاذبه بین شمال و جنوب نبود این قطنما هم حرکت نمی‌کرد. پس وقتی این قطنما داره جهت رو نشون میده، یعنی بدونید که منبعی وجود داره. وقتی من میل به بی‌نهایت دارم، یعنی بدونم که منبعی وجود داره. این رو فطرت ما درک میکنه و عقل ما میپذیره. حالا اینکه این وجود بی‌نهایت، بی‌نهایت مهربان، بی‌نهایت زیبا، بی‌نهایت با مهر و محبت، بی‌نهایت با عشق، چرا انسان رو آفرید؟ این سؤالیه که انشالله در جلسه بعدی جوابش رو خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.